سید اولیا در زمان خلافت ظاهریه امیرالمؤمنین سلام الله علیه، جامعه بسیار کهنه که بر آن پینه بسیار بود پوشیده بودند. بعضی از اصحاب با ایشان عتاب کردند. حضرت فرمودند در آن چند فایده است: یکی آن که مؤمنین اقتدا به من میکنند و چنین رفتار میکنند، و دیگر آن که دل را خاشع میکند و از کبر پاک میگرداند. برای خیلیا لباس فاخر و متفاوت پوشیدن چی میاره؟ کبر میاره. نباسته لباسش حس برتری. تو نگاه میکنه به دیگران، مثلا کی چی پوشیده، من چی پوشیدم. ظرفیت بعضی هم انقدره. منظورم نامرتب بودن نیست، ساده پوش بودنه. این هیچ منافاتی با نظیف بودن، با مرتب بودن، اینا اصلا نداره ها. با زیبا پوشیدن هم نداره. مگه زیبا لزوما نوعه؟ نه. زیبا پوشیدن رو زمان به زمان باید ببینیم، تفاوت رو ببینیم. خب گاهی اوقات هست انسان یه لباسی رو ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال، 10 سال داشته باشه، ولی فاخر پوشیدنش به اینه که لباس‌ها رو متناسب با هم میپوشه. یعنی مثلا خب رنگ‌ها یک نسبت‌هایی با هم دارن، شاید لباسش نو نیست، ولی اینا رو هماهنگ همیشه لباسش اتو میکنه، همیشه مرتب. لباس کهنه است، قیمت زیادی نداره، ولی هم رنگش، هم اتوش، هم مرتب بودنش آراسته است. این خوبه. ولی اینکه آدم چطور رفتار بکنه؟ یک جور خاصی که مثلا اصلا وارد چه همجور میشن؟ مثلا دهنشون باز میده لباس این مثلا. حالا چه خانومش چه آقاش؟ تنها توصیه دین به ما تواضع نیست. همون دینی که میگه تواضع کن یه جا میگه تکبر کن، همون دینی که میگه تواضع بکن یه جا میگه سطح عقل بقیه رو بیار بالا. همش با همه. یعنی گاهی اوقات انسان در یه جای متواضعانه میپوشه، متواضعانه میشینه، متواضعانه رفتار میکنه، اما طوری عالمانه صحبت میکنه که حساب کار رو دست همه میده. ولذا دین کل دین، ما الان داریم تکبر و تواضع رو میخونیم، اما همین دین عزت نفس هم داره، همین دین ترک ریا هم، همش با همه. مؤمن همه ایمان، دین کل دین، قرآن همه قرآن. ما متعدد میبینیم آدمایی که بسیار متواضعن اما فوق العاده با ابهتن. در مورد آقا خیلی اینو میگن که آقا بسیار گرم میگن، سلام علیکم، اینقدر با تواضع، اما اینقدر رفتار مؤدبانه و با ابهته که آقا مزاح هم که میکنه طوری مزاح نمیکنه شما از که خب چطوری مثلا بزنید سر دوشیشون. خب همه با هم مزاح بکن اما سبک نباش، متواضع باش اما تو سری خور، ساده پوش باش ولی غیر نظیف نباش. یه لباس ساده ولی لباس ساده مرتب، اینا جمعش با هم یه جاهای سخته ها. یعنی انسان باید فکر بکنه که این کارو بکنم یا نکنم، این حرفو بزنم یا نزنم، اینجا بش، همینا رو بعد در لحظه دید دیگه. و کیاست مؤمن به همین چیزاشه. بله چی خدا دادیه؟ نه، یه بخشی از چیزا وراثتی به انسان میرسه، اما غالب اینا اکتسابیه. علامت ششم آن که با کنیزان و غلامان خود در یک سفره طعام خورد و با ایشان هم خوراکی کند، اگر بر او گران نباشد متواضع است و الا متکبر. الان ما غلام و کنیز نداریم، خونتون مثلا یه خانمی اومدن زحمت میکشن مثلا بر عید کمک میکنن به شما، موقع نهار چیکار میکنی؟ گاهی اوقات آدم احساس میکنه یه کارایی با سرعت نور آدم رو میاره بهش. خب مثلا خودتی با اون خانم سفره رو میندازی، مثلا عزیزم بیاد با هم، انقدر خواهرانه باهاش رفتار میکنی، خب اون شادی که به دل اون میاد که چقدر مثلا چقدر مثل خودم بود، چقدر احترام، بهترین غذا رو پختی، نه اینکه باز یه غذایی بپزی که هیچ وقت تو عمرش نخورده اذیت شه. بعد مثلا یه غذای خوب پختی، مثلا با هم میشینی میگی میخندی پای پاش کار میکنی کمکش میکنی، اینو داری یا نه نشستیم کار رو انجام بده. بعد مثلا تماس یه غذا براش بیارید، مثلا تنها بشینه بخوره، اصلا میدونی او خوشحال بشه. و گفتم اینجور وقتا حواستون باشه اونایی که دستون به دهنتون میرسه، حالا یکی سو اومده کمکت بکنه، چه جوری تحویل میگیری؟ آقا نرخ کارگر، نرخ کارگر چیه؟ چقدر میتونی کارشو را بندازی؟ را بنداز. میوه بگی، بگو آره این مثلا به همسرت بگو میوه زیاد، این شوهر ما میوه میگیره همیشه دستش به زیاد میره، خیلی زیاد. اگه اشکال نداره من یه مقدار میوه و اینا هم شما زحمت بکشید ببرید، به خدا اینقدر زیاده، تازه یعنی منت داری میذاری، بخون تو پلاستیک بده دستش. غذا رو زیاد درست کن، بگو آخ زیاد درست کردم، اگه یکم شما برای یکم من که شب بخوریم تموم شه که تحقیر نشه. نمیتونم اینجوری بگم، اما میتونم روزی رو ببینم که این کار رو در طبقی از نور تحویل شما میدن. خب اونم تو این زمان، تو این زمانی که بعضی وقتا مردم مدت‌های طولانی میگذره دستشون به میوه نمیرسه، به گوشت نمیرسه، به ما این روزا دیگه نمیدونم بگم به چی نمیرسه. بهانه پیدا کن برای اینکه غم رو از چهره مؤمنی ببری و پاک کنی. بعد حالا خدا کی جبران میکنه، چه جوری جبران میکنه؟ یه چیزایی میان بزرگترا که عقل امثال من هیچ وقت بهش نمیرسه، هیچ وقت. شخصی از اهل بلخ روایت کند با سلطان سریر ارتضا علی ابن موسر رضا علیه و علی آبائه و اولاده تحیت و سنا در سفر خراسان همراه بودند. روزی سفره حاضر کردند، پس حضرت همه ملازمان خود از خادمان و غلامان سیاه را بر سر سفره جمع کردند. من عرض کردم فدای تو شوم، اگر سفره جدایی از برای ایشان قرار دهی بهتر است. فرمودند ساکت باش، به درستی که خدای همه یکی و دین همه یکی و پدر و مادر همه یکی است و جزای هر کس را به قدر عمل او می‌دهند. و مخفی نماند که امتحانات و آزمایش‌های کبر و تواضع منحصر به اینها نیست، بلکه اعمال و آثار دیگر بسیار هست، مانند این که بخواهد کسی در پیش او بایستد. علاقه دارم به این که مثلا در مقابل من همه قیام بکنن، کبر دیگه، کیم من؟ کسی خودش احترام کرد کرده، دستش درد نکن، نکرد من مشتاق این نباید باشم که مثلا این کار کردن یا نکردن و اینو ملاک خوشحالی و ناراحتی قرار بدن. باز اینجا 6 تا علامت کلی رو فرمودن مرحوم نراقی، مثالای موردی میزنن. حضرت امیر المؤمنین علیه السلام فرمودن هر که خواهد مردی از اهل آتش را ببیند نگاه کند به مردی که نشسته و در برابر او طایفه ایستاده باشند، در حالی که بقیه ایستادن او نه. یه وقت هست ببینید، مثلا جسارت بکنم کلاس هم میشه من نشستم شما میدید سوالی بپرسید، خب حتی باز شرط ادب اینه که من بگم ببخشید مثلا من نشستم شما ایستادید، ولی خب این طبیعیه تا من وسایل هم جمع بکنم شما، اما نه اصلا حالته اینه، از اول اینجوری طراحی شده که من بشینم شما بایستید. خیلی این متکبرانه است و خیلی وقتا این نوع چینش ها ما رو در معرض تکبر قرار میده، یعنی یه جوری رفتار میکنیم که تکبر ازش تولید میشه در میاد. بعضی از صحابه نقل کردن احدی در نزد اصحاب پیغمبر از آن سرور عزیزتر و محترمتر نبود، چون نشسته بودن و حضرت وارد میشدن به جهت او از جای بر نمیخواستن، چون میدانستن که آن حضرت از آن کراهت دارد. صدر اسلام اینطوری بوده، اینکه یکی وارد بشه همه بلند بشن، این چی بوده؟ این مضمون بوده. گفتم مقتضیات رو ببینید، خب الان چیه؟ الان خلاف اینه، الان اتفاقا بی احترامی اگر یه بزرگتری وارد بشه و به احترام او ما قیام نکنیم. باید کار رو در زمان خودش و بستر خودش دید، اینو عنایت بکنید. مثلا در زمان صدر اسلام چه بسا کاری ممدوح بوده الان مذموم باشه، یا موقع کاری مذموم بوده الان ممدوح باشه، اینو قاعده رو دارن میگن. باز نمونه دیگه، و از جمله علامات کبر این است که تنها در کوچه و بازار نرود و خواهد که دیگری همراه او باشد. این از چه بابیه؟ بعضیا خیلی روحیه جمعی دار، این فرق میکنه، مثلا هر جا میخواد بره با بقیه میره، مثلا کلا به جمع، این عیبی نداره ها. من چرا تنها نمیرم؟ یه ملازمی باشه، یه جای لازم ما رو معرفی بکنه، مثلا یه وسیله لازم بود او برداره، من متوجه این؟ یعنی یه چی میخوام؟ پیشکار میخوام. و بعضی متکبرین هستن که چون کسی را نیابن سوار راه روند. اگه کسی همراهش نباشه که دو نفری پیاده برن، حتما سواره میره، پیاده تنهایی جایی نمیره. مرویز: هر که کسی در عقب او راه رود، مادامی که چنین است دوری او از خدا زیاد میشود. به این عادت کرده که یه عده پشترش راه برن. یه بکنم روایتی از حضرت امیر سلام الله علیه باشه که حضرت میفرمایند که برای مرد هیچ چیزی خطرناکتر از صدای کفش های پشت سرش نیست. چرا؟ چه حسی به این دست میده؟ سرصدای از پشت سر میاد، شیعان و مریدان و سینه‌دران و گریبان چاکان و بلان. بعد کم کم خودم هم باورم میشه که یه خبری و حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله بعضی اوقات با اصحاب راه می رفتن و اصحاب را پیش می انداختن و خود میان ایشان راه می رفتن. میان راه بری کی تشخیص داده می شه؟ 20 نفریم داریم میریم، نفر هفتم از عدد هفت مثلا موضوعیت داره، نفر یازدهم، نفر چهارم، نفر 17 ها چی داره؟ ها داریم با هم میریم. نه، من جلو، شما عقبی، فاصله داشته باشین. بشه ایام دانشجو بود، سال فکر کنم 81 بود اگه اشتباه نکنم، 80 یا 81 بود. رفتیم شبای میلاد ما مشتبه علیه السلام، میرفتیم چیز آزادی، مجلس های حدادیان، اونجا آقای کریمی و آقای طاهری هم می اومدن شب نیمه، می اومدن اونجا شام نیمه چیزر برنامه بود، شب نیمه اینا می اومدن اینجا، ما می رفتیم جشن ولاد امام مشتاق حسن با دوستان. بعد خب خیلی شلوغ هم می شد، اومدیم بیرون، بچا اینا که با هم بودن همه از من کوچیک‌تر بودن، اینجوری کردن که یه دقیقه باستین خیابون چیز بود، مثلا ماشینا همه شلوغ شده، می‌خواستم اینا پیدا آقا صبر کنین فلان اینا، نامردا جلو ماشینا میگفتن بفرمایید فلان، هی ماشینا نگام کردن این کی مسئولین بپیرن رو شلوار، این دیگه چجور مسئولی. بعد با شیطنت نکنید مسخره بزنید، بودن دیگه شروع شده، هیچی نگو فلان. خلقالای نگام کردن اینا هیچ کدوم متفاوت نیستن، مثلا برای چی اینا میگن آقا واسه اینا، حالا ماشینا هم واسطه بودن شروع بودن که اینا چیز رد بخا اینا آدم صبر کن آقا بگو بیان الکی دست میگیرن بی خودی از این کارا الکی بلکی. یعنی این که آدم یه جور راه بره بقیه نفهم، اینا خیلی کار خوب میگه، آدم وسط قرار میدن همه میفهمیدن، ولی جالب نگاه مردم نگاه من ده این که نیست، این هم که نیست، با کدومشون نجره، اینا همشون مثلا معمولی هم. خب و باز از جمله علامات کبر این است که از زیارت کردن بعضی اشخاص مزایقه کنن، اگرچه در زیارت آنها فایده ای از برای او باشد، و مزایقه کند از همنشینی فقرا و مریضان و آزارداران. فقیر خب باش، لباسش رفتارش با متفاوت باش، یکی مریضه، آیا وقتی مریضی مثلا فرض کنید مثل این بیماریه، خب آدم باید ملاحظه کنه آن مریضی چیه، مثلا بنده خدا سرطان داره، داره شیمی درمانی، خب سرطان که واگیردار، حالا باش غذا بخوریم، مثلا بعد خواهد شیم درم کنیم موهاش ریخته، ابروهای اتفاقا خیلی خوبه که اگه باش هم نشینی بکنیم رویش هم. یا آدم های آزاردار، یا کسی حالا بالاخره منتقده، ما کنارش بشینیم دوتا انتقاد، یا حتی میکنی بیادبی هم بکنه، به شرط که تکبر نباشه. بفهمید حالا بقیه رو بکن، خود وسواس رزیلتیه دیگه، آدم باید اونا ترک کنه. اگر سر یعنی ناخواسته به خاطر وسواس کاری انجام بده که خدا بابت کاری که نیتی نداشته که باش برخورد نمی‌کنه. خب مروی است مردی آبله برآورده بود و آبله او چرک برداشته و پوست آن رفته بود. مثلا آبله کرده بعدم روش کنده شد. و بر حضرت پیغمبر صلوات الله علیه و آله داخل شد. در وقتی که آن حضرت به چیز خوردن مشغول بودن. آن شخص پهلوی هر که نشست از پیش او برخاست. هر جا نشست افراد بلند میشدن. خوششون نمیاد. حضرت او را پهلوی خود نشانیدند و با او چیزی خوردن. بیاد بشینه کنار خودم با هم یه چیزی بخور. ای بیان. حالا یه آبله‌ای داشته این پوستش کنده شد. خب گناه کردی بیچاره. روزی آن حضرت با اصحاب چیزی می‌خوردن. مردی که ناخوشی مزمنی داشت و مردم از اون متنفر بودن وارد شد. حضرت او را بر پهلوی خود نشانیدن و فرمودن چیزی بخور. آقا آدمه. حالا مریض شده. ما مریض نمیشه. یعنی روز ما تو همین جایگاه نخواهیم بود. همین برخورد ما بکنن دوست داریم اینجور ما رو برونن خودشون. و علامات دیگر از برای کبر بسیار است که کبر به آن شناخته میشود و طریقه و رفتار سید انبیا صلوات الله علیه و آله جامع جمیع علامات تواضع و خالی از همه شوایب کبر بود. شوایب جمع شایبه است. پس سزاوار است او آن که اقتدا به او نمایند. حالا فکر کنم اوی اول اضافه باشه. سزاوار است آن که اقتدا به او نمایند. میخواییم تواضعات بگیریم به پیامبر نگاه بکنیم که انقدر اخلاقش غرق در تواضع بود و همراه تواضع بود که بسیار از کسایی که ایمان آوردن عاشق و شیفته همین اخلاق متواضعانه پیامبر میشن. لزوما پیغمبر واسه استدلال بکنه که نبود. ابو سعید خدری که از اصحاب حضرت رسول صلوات الله علیه و آله بود روایت کرده آن حضرت خود علف به شتر میداد و آن را میبست و خانه را میرفت و گوسفند را میدوشید و نعلین خود را پینه میکرد و جامه خود را وصله مینمود و با خدمتکاران چیز میخورد و چون خادم از دست آسیا و چون خادم از دست آسیا کشیدن خسته میشد آن حضرت خود آسیا میکشید و از بازار چیزی میخرید و به دست یا به گوشه جامه خود میگرفت و به خانه میآورد و با غنی و فقیر و کوچک و بزرگ و سیاه و سفید و آزاد و بنده از نمازگزاران ابتدا به سلام میکرد. جامه خانه و بیرون او یکی بود. باز عنایت بکنید اینکه آقا پس اگه اینجوره خودش میره بازار الان رهبری باید خودش بره بازار. بزرگواران نه میزان کار پیغمبر بنزه کار رهبری بود نه خطرات که پیغمبر رو تهدید میکرد با خطرات رهبری یکیه. اینا رو لحاظ بکنید. و اینکه جامعه خانه و بیرون او یکی بود. دقت کنید یه وقت آدم یه لباس داره از فرد سادگی خب همین لباسه. اما از امام صادق علیه السلام روایت داریم که اگه لباسی بیرون رو تو خونه بپوشید این چیه؟ اسرافه. ما الان فرض کنیم من برم خونه با همین لباس بشینم. خب با این پیرن من مثلا نشستم دستم اونجوری میکنم درز لباس کشیده میشه و باز میشه دیگه لباس خراب میشه. این یا زود کثیف میشه باید دوباره شسته بشه. شسته شدن زیاد و اتوی زیاد لباسو زودتر خراب میکنه. این اسرافه. بذارم میرسم خونه باید لباسمو در بیارم بذارم تو چوب لباسی برم لباس خونمو بپوشم. اما اگر انسان یک لباس داشت که حاکی از چیه؟ سادگیشه. اونجا بیرون یه لباس میشید. نه که پیغمبر چند تا لباس داشت لباس بیرون و داخل یکی بودا. اینو عنایت بکنید به خاطر اینکه در نقطه مقابلش ما روایت داریم که پوشیدن لباس بیرون که لباس مجلسی به قول امروزی ها در خانه علامت چیه؟ علامت اسرافکاری دیگه. هر که او را میخواند اجابت میکرد و پیوسته ژولیده و غبارآلوده بود. ببینید ما در مورد پیغمبر داریم که در اوج نزاکت و نظافت بود. خب این که میگه ژولیده و غبار یعنی میخواد اون سادگی که هم کهنه است هم مرتبه. جمع این دوتا رو ببینید هم کهنه است هم مرتبه. یعنی نشون میده که این لباس 5 سال 10 سال 15 ساله با این آدمه. در این حال چیه؟ مرتبه و سعی میکنه همین چیزی که داره رو خوب نگهداری بکنه. به آنچه او را دعوت می کردند حقیر نمی شمرد، اگرچه هیچ به جز خرمای پوسیده نمی بود. حالا پیغمبر رو دعوت کردن به چی؟ خرمای پوسیده، یعنی بازی خرمای مثلا رتبه مظافتی بم و اینا هم نبوده. این خرما حضرت همینم رد نمی کرد. اینا رو که می شنویم چقدر انسان احساس می کنه که جای آدمهای این شکلی تو جامعه خالیه. یعنی آدمهایی که با رفتارشون همه خوبی ها رو نشون میدن و حرف نمیزنن. ولی متاسفانه در نقطه مقابل امثال بنده که حرف میزنن ولی عمل، خب چقدر این باعث زدگی و فقط بگیم مثلا این میگه پس مردم وقتی اینو میبینن بد، یعنی بدتر میکنن، ای کاش منی که عمل نمیکنم لااقل حرف نزنم، تحریک نکنم مردم رو. صبح از برای شام چیزی نگاه نمی داشت و شام از برای صبح چیزی ذخیره نمی کرد. ببینید باز دین رو، همه دین رو ببینید، ما باید طوری در دنیا زندگی بکنیم که انک تعیش و ابدا، انگار تا ابد می خواهیم با برنامه باشیم ولی هرس نزنیم. فردا صبح چی بخوریم؟ من نماز صبح امشب از تو خواستم؟ نه، تو هم رزق فردا رو الان طلب نکن، چو فردا شود فکر فردا. این که حضرت چیزی انباشته نگه هرسو این نده، ما معلوم برای آخر هفته چی بخوریم؟ من مطمئنم از این کلاس زنده بیرون میرم، من مطمئنم امشب سر به بالین میزنم فردا بیدار میشم. کدومش من مطمئنم؟ هرس اون چیکار کنیم؟ اینو برنامه ریزی بکن ولی هرس. یه کسی رسید، حالا غذا رو درست کردیم، این برای امشب و فردا زو. یه کسی رسید که نیازمنده، حالا اینو بدیم فردا زور چی بخوریم؟ بده بره، اون خدایی که امشب داده فردا زورم خدا هست، تا فردا زور از خدایی ساقط نمیشه که. سهل المعونه بود، خیلی ساده، تکلف و کارهای عجیب و رفتار نیست، غیر متعارفی که یعنی آدم بعضی ها که دعوتش میکنن یا دعوتشون میکنه از اول تا آخر چیه؟ زحمت و تکلفه. اصلا انسان در کنارشون احساس راحتی، مؤمن نباید اینطور باشه. یعنی باید طوری باشیم که اگر مهمان کسی هستیم یا میزبان کسی هستیم در کنار ما و در مصاحبت با ما لذت ببره، نه که همش ای بابا وای چیکار بکنم اذیت شدم. اینجوری نباش. خوشخلق و کریم و طبع و گشاده رو بود و با مردمان نیکو معاشرت میکرد، تبسم کنان بود بی خنده و اندوهناک بود بی عبوس. غم داشت پیغمبر، معشوق خداست و عاشق پیامبر. پیغمبر از سمت دنا فتد الله فکان قاب قوسین او ادنا اومده باید با ابو جهل و ابو لهب و ابو سفیان و عتبه و شیبه و ولید و نمیدونم با اینا بشینه حرف بزنه، خب اذیته، اندو، ولی اخمو نیست، تبسم میکنه اما خنده و قهقهه نمیزنه. در امر دین محکم و شدید بود، بی سختی و درشتی با مردمان، محکم اما سختی، تو دین انعطاف نداشت. حالا که این حروم علال کنیم، علال کنیم، یه کسی جذب بشه، یکی خوشحال بشه. متواضع و فروتن بود بی مذلت و خاری، تواضع به جای خود، خاری نه. بخشنده بود بی اسراف، مهربان بود به جمیع خیشان و اقارب، به کسانش و اقاربش مهربان بود. قریب بود به جمیع مسلمانان و اهل ذمه، حتی اهل کتاب، یهودی و مسیحی ها. دل او رقیق بود و پیوسته سر به پیش افکنده بود و هرگز اینقدر چیز نمیخورد که تخمه شود. تخمه به بیماری ناشی از پرخوری و امتلاع میگن، یعنی اینقدر میخوره آدم که دیگه حالش بد بشه. هیچ وقت اینقدر چیز نمیخورد و هیچ وقت دست طمع به چیزی دراز نمیکرد. خیلی خوب، تا ذکر صفت تواضع که اگر عمری باقی بود انشالله هفته آینده به عنوان آخرین جلسه بهش بپرد. رمز این دستگاه میگید چنده؟ چون استفاده نکردیم صفحه چیز شد؟ تا سوال 9 جواب دادیم. خب حق فیلم برداری یه سوال بپرسیم. نه، لباسی که فاخر باشه به این بهانه که چند سال کار میکنه، همین که با پوشیدنش دل دیگران رو انسان بیازاره و اونا رو به نوعی نسبت به شرایط خودشون ناامید بکنه، این مذمومه و اون توجیه اینو جمع نمیکنه. فاخر نسبیه دیگه. حالا همون فاخری که دل دیگران رو میسوزونه دیگه، ما در نگاه اطرافیان رو مشخصه با چه لباسی دل بقیه رو میتونیم بسوزونیم. شناسه یا حسین علیه السلام؟ سلام انشالله. عیدتون خیلی خیلی مبارک. عید شما هم خیلی 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 مبارک، خیلی بیشتر. یه سر جواهد هستن که بعضی از رفتار متکبر مثل دیر سلام کردن و منتظر سلام دیگران بودن یا با حقارت و نیش و کنایه صحبت کردن با دیگران رو به عنوان نمودهای رفتار فرد منافق هم مطرح کردن. سوال اینه که بین تکبر و نفاق میتونه ارتباط وجود داشته باشه و اگه وجود داره به چه صورتی؟ مثلا میتونیم بگیم که ریشه های نفاق ممکنه تکبر خود به تبیین منافق باشه؟ آره، یعنی گاهی اوقات این اتفاق میفته. مثلا فرض بفرمایید که من یه جایی خودم رو خیلی متواضع میگیرم در که حقیقتا متکبرم، تظاهر به چیزی میکنم که در وجود من نیست، نفاق. واسه یه خواهشی هم داشتم، لطفا تو این ایام عید شاگردان 18 ذیحجه خودتون رو خیلی دا سه شنبه بود؟ کسی هست اینجا؟ یه نفر فقط؟ دیگه من آبروتون رو نمیبرم، چون فقط شما میدونین ایشون و من و خدا و بقیه سه شنبه دیگه داستان رو نمیگم. من مخصوصا اونایی که این دو سه روز کنکور دارن، به ویژه مرداد ماهی هایی که تولدشون نزدیکه، دعا کنید که خدا عیدی این عیا تولدشون رو به جا بهشون بده و دلشون شاد بشه. با تشکر خیلی زیاد. چشم انشاءالله. سلام خدا در علیکم السلام به شما. ممنون. لطفا درباره هیته اختیار انسان در امور مختلف به یه توضیح ساده میفرمایید؟ گاهی کاری انجام شده حتی بزرگان میفهمن که خواست خدا بوده. خودتون رو سرزنش نکنید، همه امور عالم قطعا خواست اراده الهی پشتش هست. حالا در امور حلال حرام ما رو به چه شکل تفهیم؟ ببینید، اینکه تا جایی که قضا و قدر و جبر اختیار اینقدر جای مرزهای مشترک دارن، قدرت تشخیص دستمون میره که چطور متوجه بشیم اگه داریم رنجی یا سخت تحمل کنیم. خواست خدا رو داریم امتحان میشیم و نتیجه عمل تصمیم غلط خودمون. هرچند به تکبر ارتباطی نداره، اما یه توضیح میدم. کتاب انسان سرنوشت رو تو کتاب شهید مطهری ببینید اگه دوست داشتین، ان شاء الله بحثا رو گوش بکنید. اما نکته‌م اینه، تعقل کنید، تفکر کنید، آنچه که به نتیجه رسیدید رو عمل بکنید. هر اتفاقی افتاد خیره، نشد خیره، امتحان شدین خیره، سختی اومد خیره، نیمه کارمون خیره. اینجوری نگاه بکنید مسئله حل. عید قدیر خواهش کنم. حیف که امسال هم از دادن و گرفتن عیدی در کلاس محرم خواهش کنم. شناسه یا مولا امیرالمومنین علیه السلام ادرکنی. توی بحث حجاب یه توضیحی در این مورد دادم، قسمت سوم کتاب مسئله حجاب میگم چرا میگیم حجاب برتر. اونو گوش بکنید، به نظرم مفید باشه. شناسه یا مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی دوتا سوال کلیه، زمینی که به تکبر ارتباط نداره. فقط یه نکته میگم که بله، الانسان ها علی نفسه بصیره، یعنی ما خودمون میتونیم متوجه بشیم که چه مقدار این ویژگی که گفتین درمون هست یا نه، ولی سوال خیلی مفصله. واسه پیشاپیش ایتون ما متشکر. خب 13 مرداد این دوره تمام میشه، دوره بعدو کی شروع میکنید ان شاء الله؟ وقت گل نه ان شاء الله. مثلاً برادر سلام استاد علیکم، مثلا عیدتون مبارک، یه سال با چاشنی فضولی. خب خودتون گفتین فضولیه، جواب نمیدم. میشه خواهش کنم از شما دوستان برای شفای پدرم که بیماری سرطان دارن؟ حتما حتما ان شاء الله. سیکل وامونده وای خیلی خوب بود استاد. این همه بحث از تکبر و تواضع که واقعا سیکل وامونده این بنده خدا یادتون مونده آخه. خواهش میکنم برای دوستم دعا کنین، کرونا گرفته، دکترها گفتن باید بیمارستان بستری بشه. چشم ان شاء الله. شناسه مولای متقیان علیه الصلاه و السلام. اون چیزاشو کم کنید، اون بهره هاشو کم بکنید، اگر میتونید ازش بگذرید اصلا. یعنی ببینید در نقطه مقابل اون چیزی که داره وسوسه‌تون میکنه حرکت کنید. توصیه برای صفت زشت حسادت که به تکبر مربوط میشه چند تا راهکار بدین لطفا. اینکه گاهی اوقات ناخودآگاه در انسان است تکبر وجود داره، مثلا اقوام ما آدمای مذهبی هستن و برخی رفتارشون اصلا نمیشه حذف کرد. نمیدونم چطوری باید جواب بدم. مثلا وقتی توی جمعی از آن میگه میرم نماز اول رو بخونم، بعضی بزرگترا میگن که بابا خدا خیلی بزرگه، حالا نمیخواد اینقدر خودتو اذیت کنی، خدا که به این چیزا نگاه نمیکنه. این جور مواقع خیلی بهم برمیخوره و از طرف نمیدونم چه جواب بهشون بدم. یا مثلا دوستای من عادت دارم من باید بهشون زنگ بزنم یا پیام بدم و خودشون هیچ وقت خالی از من نمیپرسن. من واقعا نمیدونم آخه باید همیشه خودمو کوچیک کنم بهشون زنگ بزنم؟ آخه بعضی وقتا احساس میکنم شاید دوست ندارم با ارتباط داشته باشم. الان توی این شرایط رفتار درست چیه؟ وقتی نمره ما از کل کلاس بالاتر شده و کسی نمرمون رو میپرسه باید چی بگیم؟ خب من نمیتونم تکبر افزایش بدم و طرفی هم جواب ندیم. نمرتون رو میپرسن بگید، این که تکبر نیست. به دوستاتون فاصله زنگ زدن و تماساتون و پیامکاتون رو کمتر کنید. اگر هیچ وقت جواب ندادن، شما هم که چند وقتی یه بار یه پیام میدید ارتباط رو حفظ کردید. اگه گفتن بگید خب بالاخره من نمیدونم، فهم کنم مزاحم شما چون هیچ وقت جواب نمیدید. بازم بله فاصله زمانی رو بیشتر کنید. از اون طرف در مورد قسمت اول که گفتیم میگن خدا بزرگ، نماز رو بعدن بخون. اگه میتونید بگید امام صادق علیه السلام گفتن کسی نماز رو خفیف کنه به شفاعت ما نمیرسه. یه پاسخ کوتاه. ولی چون نمیدونم فضای بزرگتر رو چه جوریه، شاید این حرفو بگین یه باری یه جنگ و دعوایی هم بشه. فضا رو نمیفهم. شناسه 76. آره گاهی اوقات ممکنه یه اختلافی به وجود بیاد که ابدی بمونه و مشکل ایجاد بکنه، اما تا جایی که میتونید مخالفت بکنید، چون واقعا این کار تو این ایام کار خطرناکیه حقیقتا. من خودم اصلا دوست ندارم از خوبیام بگم، ولی خب خانواده مثلا پدرم پیش اقوام همش از بنده تعریف میکنن. بعضی وقتا هم ته دلم خوشحال میشم، این میشه تکبر. به پدر مادرم میگم دوست ندارم، ولی یادشون میره. من همه ویژگی‌های بد دارم، ولی مردم فکر میکنن یه علامتی بین پدر مادرتون مثلا تا میخوان تعریف کنن به گوشیشون زنگ بزنید که یادشون بیاد، مثلا یه نخی ببندید دستشون مثلا یه کاری چه میدونم. ولی اگه تعریف کردن در کنار دادن تعریف میکنن، شما زیر لب ذکر بگید. هفته آینده نتیجه کنکور میاد، خواهشاً خیلی دعا کنید. دعا کنید امام صادق قبول بشن. ممنون، خدا سلامت بشین. ان شاء الله دعا میکنم هر جا خیرتونه ان شاء الله قبول بشین. فهمیدید وقتی کسی به خود لذت مایل نباشه به طریق اولا به بدل آن مشغول نمیشه. اراده و مثال ائمه ها اینو گفتم. استاد یه لطف، دوره ماه مبارک برای این دوره تا الان فهمیدیم که یک آدم ریاکار متکبر است. ان شاء الله دورهای آتی بوتهای دیگه‌مون هم شکوفا بشه. برامون دعا کنید استاد که به راه رسیدن. ابعاد خوبی دارین، خیلی شکوفا شده اینا. فردی است که بسیار تکبر دارن به شکلی که حتی هدیه بهشون میدیم استفاده نمیکنن و چند سال همش دارید با تواضع و مهربانی رفتار میکنید باش، اما هیچ تغییری که نکرده، رفتارشون حتی بدتر هم شده. همیشه تلاششن خودشون رو بالاتر نشون بدن، در صورتی که در واقع اصلا اینطوری نیست. الان چجوری باید باشون رفتار کنیم؟ باید مقایسه کنیم، بی محلی کنیم، تعبیرشون نگیم، رفتارشون جوری شده که حس توهین. نمیشناسم اون فرد کیه، ولی اگر که با تکبر متقابل اصلاح میشن بله. اگه توی جمعی وارد بشیم که از ما کوچیکترن احترام نذارن و بلند نشن ما ناراحتیم، تکبر، آره با گرمی برخورد کنیم. شناسه یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها. چشم میگم این تر آقایون مسئول که به شدت نسبت به حقوق مردم احساس مسئولیت میکنن و میخوان سیانت میکنن. خوب تیکه انداختم نه؟ که اوکی شد ما ادامه کلاسامون رو چطوری پیش خواهیم رفت؟ اوکی شد سیانت میکنن که اوکی ما ادامه کلاسای ما به سیانت چی کار داره؟ شما نگران نباش. واسه همسر من متکبر است و خیلی براش مهمه. منم تو جنب مثل خودش افتادم. تکلیف من چیه؟ وقتی من نمیشناسم چجوری آخه نظر بدم در مورد موضوع به این کلی؟ خب استاد جسارت، در مورد اعتراف به حق من تجربه خودم بگم شاید کمک کنید. من رشتم دبیرستان ریاضی و لیسانس فیزیک بوده، بارها شاهد منکوب شدن خودم در چالش با مسائل دشوار بودم و این خیلی موثره. حتی بارها شاهد این بودم که مسئله وجود داره. حتی استادمونم بعد دو ساعت وقت داشتن سرکاست که بچه‌ها باید بیشتر فکر کنن. و من اونجا فهمیدم چقدر جالب این درس که کمک میکنه به حق پذیری از هر گوینده‌ای و مغرور نشدن در هر جایگاه. بذار اگه موافقید خواندن و درگیری با مسائل ریاضی و فیزیک رو به عنوان راه مقابل با کپ معرفی کنیم. خوب برای رشتتون تبلیغ کردیم مفت مجانی ها. هیچیم حق و زحمه ندیم. اصلا یه فامیل داریم که تو کاری شریک هستیم، یعنی دائم همو میبینیم، خودشون و خانمشون حسود هستن و گاهی خانمشون خودشون میگیره و تکبر داره و کاری انجام میده که باعث ناراحتی من میشه. مثلا دقیقاً عین وسایل منو میخره اما باز دلم نمیاد شبیه اونا رفتار کنم. همسرم میگه محبت زیاد تو باعث بد شدن اونا شده، وقتی شبیه اونا رفتار میکنیم خیلی روح خودم داغون میشه. بعضی‌ها میشم دچار گناه، غیبت، تکبر، حسادت هم حس میکنم شدم. قطع رابطه ممکنه چه کن؟ اصلا توجه نکنین. مثلا طرف بعد وقتی یکی میخواد من عصبانی میکنه، هر کار میکنه اصلا توجه نمیکنه. بعد از مدتی تلاش میشه ضایع میشه و بعدم به درجه انهدام و اضمحلال میره. توجه نکنین. لازم هر که کار میکنه ما بهش توجه کنیم. ما در دانشگاه کارهای عملی فراوان داریم که استادی به دانشجو دیگر توجه بیشتری داشته باشه و تو بدانی یا ندانی که به حق هست یا نه، اما از این تفاوت گذاری ناراحتی تکبر یا حسادت تو آره مثلا ممکنه چیزی با شما ندونی. وقتی این توجه بیش از حد اساتید به خود من هم میشه در درون ناراحت میشن، احساس میکنم این فرق گذاشتن اشتباهه. شاید خب یه دلیل خوبی به مثلا موفقیتی تبمندی باشه. اصلا توجه نکنی. من خیلی به شما حسادت میکنم. همش تو فکر این هستم که فقط با همین کلاس ها چقدر ثواب بر اون دنیا بهتون مستمر میرسه. هنوز که اون دنیا نرفتم اولا. ثانیا چون نیتم خالص نیست چیزی نمیرسه، نگران نباشید. این ثواب چون تربیت شخصی افراد هست، تا زمانی که نسل به نسل منتقل میشه برایشون ثواب میرسه. ولی ما همچین سرمایه مستمری برای اون طرف نمیتونیم دست و پا کنیم. آقا بعد از مرگ یه مدت کم اطرافیان ثواب میفرستن. نمیدونم چه کنم که خودم همین الان برای اون طرف که خیلی نیازمه به حداقل ثواب تضمینی مستمر جور کنم. چه کنم؟ شما بازاری خوبی میشین به نظرم. ببینید بزرگ، و اگه میگید جاریه است، خب شما همین سنت رو جاری بکنید. اگه راه اینه، همین راه رو در پیش بگیرید. آنچه میآموزید به دیگران آموزش بدین. خب سال 3 اصلا ایتون مبارک باشه. انشاءالله سلامت ممنون استاد. برای بنده که حال روی جسمی بدی دارم واقعا کم آوردم، دعا کنین داروش چیزی تاثیر نداره. چشم. تا آخر سال 35 خوندیم برای اطعام قدیر الحمدلله 40 میلیون تومان جمع شده و فردا 1700 تا غذا طبخ و توزیع میشه انشاءالله. گزارش دقیقش هم در کانال قرار خواهند داد. اطلاعی حفظ سوره قصص در صورت تمایل جهت شرکت در آزمون حفظ سوره مبارکه قصص حداکثر تا شنبه 9 مرداد، یعنی شنبه همین هفته آینده میشه. در پیامرسان بله به شناسه بنیاد خط فاصله تفسیر پیام دهن. شرط شرکت در مسابقه از قبل حفظ نبودن سوره قصص، یعنی در طول همین دوره اگر حفظ کرده باشید میتونید شرکت بکنید انشاءالله. جهت برآورده شدن همه حاجات، برخی ها گفتن دعا بکنید برای اونهایی که خدا بهشون فرزند نداده. انشاءالله که خداوند هرچه زودتر به اونها هدیه بهشتی از یاوران امام زمان ارباهان و فدا انشاءالله قسمت بکنه. اونایی که گفتن بیمار دارن، چه اون بیمار سرطانی چه اونایی که کرونا دارن، خدا انشاءالله به حق امیرالمؤمنین خیرشون رو در شفای عاجل و کامل قرار بده. و کسایی که از دنیا رفتند و نام بردن، یکی از همکاران ما در دانشگاه امام صادق علیه السلام، انشاءالله سر سفره امیرالمؤمنین سلام الله علیه ها مهمان باشن. جهت برآورده شدن همه حاجات و تعجیل در فرج آقای امام زمان، هدیه پیشگاه مطهر و ملکوتی امیرالمؤمنین علیه السلام به حضرت ابا عبدالله الحسین علیه السلام صلواتی هدیه بفرمایید.